Senhor, glória a Deus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در بحث صيغه امر که آیا به چه معنایی است ماده او جمع‌بندی این شد که معانی متعددی داره، لکن صاحب کفایه دو معنا رو نهایتا نتیجه گیری کردن، پذیرفتن، یکی به معنای طلب، یکی هم به معنای شیء. این معنای لغوی او بود، اما در معنای اصطلاحی فرمودن لا یبعد که منحصراً امر به معنای یه معنا بیشتر نیست و اون همون قول مخصوص است، افعل. و بعد هم عرض کردیم که این افعل قابل اشتقاقه، تصنیع و جمع بسته میشه، مقایر مخاطب داره، غیر از معنای شیء که اون اشتقاق رو نداره مگر مختصر. امر و امرین و امور اینا رو داریم اونجا که به معنای شیء، اما همینه، اما اشتقاقی که بخواد مخاطب مقایر داشته باشه، متکلم داشته باشه، نه نداره. بعد می فرماین احتمال می دیم امکان داره که امرو به جای این که بگیم قول مخصوص است، بگیم طلب قول مخصوصه. این هم یک احتماله. فرقش چیه؟ یه وقت می گیم امر خود اون گفتاره، خود افعله، ازرب، خود ازرب رو میگیم امر. یه وقت میگیم طلب ازرب، خود ازربی که من به زبان میگم قبلش تو دل من یه خواسته ای وجود داره، اون خواسته توسط ازرب آشکار شد که اصطلاحا میگیم ازرب مبرز طلب هست. اگه من نگفته بودم ازرب، شما اطلاعی نداشتید که خواسته من چیه. لذا مظهر، مبرز. حالا چی بگیم؟ بگیم امر فقط اون گفتاریست که به زبان اون امره، یا اون طلب به قول، طلب از طریق قول یا به واسطه قول. جناب صاحب کفایه می فرمان امکان داره که مرادشون به امر اون طلب به قول باشه، نه خود قول. اگر این رو بگیم، بعد یه نتیجه باید بگیم. میگیم پس این امری که از عالی به سافل گفته میشه، این امر هست یا نیست؟ جواب میدیم چرا این امره، ما تو این یکی از مصادیقه دیگه، منحصرا این نیست. میگیم یکی از موارد امر همین قولیست که داریم میگیم، عالی به سافل دستور میدیم که بر این کار انجام بده. لکن اگر ما این قول رو امر میدونیم، به ماه و طلبون مطلقون داریم میگیم، یعنی میگم اینم یه خواسته است از این، یعنی یکی از افراد همون خواسته است، لذا دور رفت تحت عنوان همون طلب، آخرش طلب شد معنای امر. یه دقت هاییست که داریم اینجا میکنیم. بعد هم میفرمان ول امرو سهل، زیاد سخت نگیریم. اگر نقل ثابت شد که از معنای لغوی که حالا یا بگیم 7-8 معنا بود یا بگیم دو تا معنا، حالا دو تا معنا صاف و صوف یه چیز گفتن، صاف کفایی یه چیز دیگه گفتن، صاف و صوف گفتن طلب و شأن، شأن گفت، صاف کفایی شیء رو گفتن، طلب و شیء، اما بعد گفتن تو معنی اصطلاحی که اومده نقل داده شد به یه معنی جدید و اون قول مخصوص. امروز هم اضافه کردیم گفتیم حالا در قول مخصوص ممکنه بگیم که طلب قول مخصوص، طلب به قول مخصوص. اما الامر سهل لو ثبت نقل، اگه این نقل ثابت بشه دیگه ما زیاد معطل نمیشیم. نقل چی بود؟ دیروز عرض کردم ادعای اتفاق هست، میگن اتفاق نظر هست که همه میگوین امر همون قول مخصوصه، با احتمالی که امروز اضافه کردن که اون طلب به قول باشه. خب اگه این نقل ثابت بشه دیگه ما اینقدر نباید دقت بکنیم. چرا؟ لعدم ترتب فائدت مهمه، فایده مهمی اینجا مترتب نیست. ما میخواستیم ببینیم امر چیه. خب تو معنای اصطلاحی اومده است به معنای همون فرمان شده است. حالا یا خود فرمان که به زبان میگیم یا اون خواسته ای که بعد با زبان آشکار میشه. مهمتر از او بحث بعدیه و اون بحث معنای عرفیه در بین جامعه هست و از جمله کتاب و سنت. اینا باید بحثشو بکنه که ببینیم آیا در عرف جامعه و از جمله در قرآن و سنت اگر لفظ امری دیدیم بدون قرینه آیا حمله بر وجوب بکنیم، حمله بر استحباب بکنیم، حمله بر اهم از وجوب استحباب بکنیم، فقط بگیم که طلب و شیء، اما اون معل منع ملت ترک دیگه بهش اضافه نکنیم، چی بگیم؟ یا حتی به معنای مطلق جواز و ترخیص بگیم امر ترخیصه، که اگه یادون باشه در جایی که توهم حضره همین رو میگفتیم، قبلا ممنوع کرده بود خوردن مثلا شیرینی رو، حالا که حالش خوب شد میگه برو بخور. این بخور امره، ولی کن امر به معنی حتی استحباب هم نداره، این به معنی اینه که دیگه اون حضره گذشته که قبلا میگفتن نخور، اون دیگه وجود نداره، بنای ترخیصه. اما خب این قرینه داره، قرینش همین ممنوعیت قبلشه. وقت بعضی میخوان اینو سرایت بدن به همه جا، دیگه همه امر همینه، هر که هم میکنه یعنی جایز است، جوازه به معنی اعم، گاهی هم دیگه جوازه میبرن تا کراهت هم شاملش میکنن، هم گرد ممکنه کار مکروه هم روش امر بیاد به این معنی که میخواد توهم حرمت رو دفعش بکنه، بگه حرام نیست و میتونه انجام بده. خب صحبت در این خیلی حرف حالا مطرحه، ما اینجا باید ببینیم که آیا معنای عرفی امر چیه. در کتاب و سنت ما می‌بینیم که در معانی متعددی استعمال شده، همش به معنی وجوب نیست. وقتی استعمالات رو می‌بینیم می‌بینیم هم وجوب داره، استحباب داره، موارد دیگه هم هست. آیا معانی متعدد به نحو اشتراک معنوی است یا به نحو اشتراک لفظی است یا به نحو حقیقت و مجاز. سه حالته. این سه حالتی است که روش یه صحبت کوتاهی میکنم. تو ذهن مبارکتون باشه که یکی دو درس دیگه ما فرمایش حضرت امام رو میخوایم اینجا مطرح بکنیم و رضوان الله تعالی علیه و ایشون دو تا چیز اضافه میکنن. ببینیم نظر مبارکه ایشون چیه. فعلا اون چی که مشهور هست اینه، سؤاله، بالاخره این کلمه امر در قرآن و در روایات تو معانی متعددی استعمال شده، منحصرا تو وجوب نیست. حالا که معانی چند تا شد، مثلا میگیم دو تا، حالا ما رو دو تا میریم جلو ببینیم چی باید بگیم. این دو تا معنا، آیا لفظ امر اشتراک معنوی است؟ اشتراک معنوی یعنی خود معنای مطابقی امر یه معنای کلی است که جامع بین این دو فرد از معناست. این هم گرد اشتراک معنوی. مثالش هم تمام کلی های مشککه، تمام اسماء اجناس. مثلا تو هم میگیم انسان، میگیم فرش، سنگ، نمیدونم همشون اینا، اسم جنس هر چی بگیم، کتاب و قلم هم. این تمام اینها اینطوریه که معادلش یه مفهومه، نه دوتا. معادل مثلا کلمه کتاب یه مفهوم بیشتر نداره. بعد اون مفهومه چند تا مصداق داره. کتاب مثلا میخیه، کتاب سنگیه، کتاب چاپیه، دستیه، اینو بیاد افرادش. اما نمیگیم کلمه کتاب تعدد وضع داره. اینو دقت بکنیم، یه بار وضع برای یه مفهوم، تعدد وضع نداره، این میشه مشترک معنوی. مقابل این مشترک لفظیست مثل عین. تو عین وقتی که میگیم سی تا معنا هست، برای هر کدوم از این معانی وضع شده جداگانه. وضعت و لفظ العین ل مثلا عین باکیه. بعد یه بار داریم میگه وضعت و لفظ العین لعین جاریه، چشمه باشه. یه بار دیگه وضع شده و همینطور میگه وضع کردن برای کنده یه زانو، وضع کردن برای مثلا جاسوس، وضع کردن برای امین و همینطور میره جلو. بیسی تا معنا براش میگه. اگر گفتیم مشترک لفظی یعنی تعدد وضع داره. حالا تو لفظ امرم میگیم یه بار وضع شده برای وجوب، یه بار وضع شده برای مندوب. ند، اگه گفتیم مشترک لفظی. سوم احتمال حقیقت و مجازه که بگیم درست دو تا معنا هست، اما این دو تا معنا استعماله، استعمال اهم از حقیقت و مجازه. صرفی که استعمال میشه تو ند، من حق ندارم میگم این حقیقته که استعمال شده، اما معنای مطابقی امر معنای وجوب فقط، معنای حقیقیش یکیه. بعد تو معنای ندب و نمیدونم اباحه و چیزای دیگه اونا میشه مجاز. این سه احتمال. وقتی سه احتمال شد، تو اصولی بحثی مطرحه که از این سه احتمال اگه ما مواجه شدیم مثل همینجا، کدوم رو ترجیح بدیم؟ آیا اشتراک معنوی مقدمه بر اشتراک لفظی و حقیقت و مجازه، یا حقیقت و مجاز مقدم بر اون دو تاست، یا اشتراک لفظی کدوم مقدمه؟ یه از بحثای مهمیه که اگه حل بشه خیلی فایده داره، چون ما زیاد داریم الفاظی که تعدد معنا داره و اگه بگیم حقیقت و مجازه خب یه جور باش برخورد میکنیم، چون میگیم هر جا دیدیم بی قرینه میبریم تو معنی حقیقی و برای مجاز میگیم قرینه یه صارفه میخواد. اگه گفتیم اشتراک لفظیه، نتیجهش اینه که بی قرینه توقف میکنیم هم تا عینو ببینیم اما ندونیم به چه معنیش، خب میشه مبهم، باید توقف کنیم. و اگه قرینه داشت، قرینه یه معینه نیاز داره، نه قرینه یه صارفه، چون همش معنی حقیقیست. و اگر گفتیم مشترک معنویست، مشترک معنوی اصلا از افراد میان بالاتر، میان تو اون معنای کلی که لفظ تو معنای کلی استعمال شه، بعد تو افراد، افرادشو بگید انواع اقسام هر چی مثلا بگید اسمشو، از اینا با هم فرق میکنه دا. انواع اگه گفتید میشه انواع متفق الخیقه میشه، بعد اگه گفتید اجناس انواعی میشه که غیر اتفاق در حقیقت هست، و اگر اصناف گفتید صنف، اونجاییست که افراد متفق الحقیقه در یک نوعه. خب سه رقم اینا اصطلاحات منطقیه که ما باید بدونیم اینا اصطلاحاته، اما اینجا به درد ما دیگه نمیخواه. اگه گفتیم اشتراک معنوی، کدوم مقدمه؟ صاحب کفای خوب حرفی دارن، نظر مبارکشون اینه که ما هیچ دلیلی بر ترجیح دادن این ستا بر یک دیگه نداریم. الان همینجا لفظ امر را فرض کنید هم تو وجوه هم تو ندبه، مشهد هم رسیده بالا سر کار میگه که آیا این اشتراک معنویست یا اشتراک لفظیست یا حقیقت و مجاز، ستا حاله. میفرمان هیچ دلیلی بر ترجیح اینها بر یک دیگر نداریم، و دلیلی که گفته شده این دلیل ها هیچ دلیل محکمی نیست، اینا مدعاست. یکی اومد مثلا گفته اشتراک معنی مقدم است بر اشتراک لفظ، این که صرف ادعاست، دلیل میخواد. به چه دلیل مقدمه؟ مثلا حقیقت و مجاز و بعضی ها ترجیح میدن به دلیل اینکه میگن زیاد داریم تو گفتارها تو محاوره، میگن معنی حقیقی مجاز زیاد هست، چون زیاد هست پس این مقدمه بر اشتراک معنوی و اشتراک لفظی. خب اینم که درست نیست، یعنی زیاد استعمال شدن دلیل بر ترجیح نیست. تنها ما یه چیز رو دلیل بر ترجیح میدونیم و اون ظهور است. اگر گفتیم ظهور دارد که اینجا حقیقت و مجازه، ظهور حجته، اما تا ظهور نباشه دلیلی بر ترجیح یکی از این ستا بر دیگری نداریم. وقتی دلیل نبود مستعد توقف میکنه تو فتوا نه تو عمل. تو فتوا وقتی که امر رو میبینه میگه نه وجوب، نه فتوایی به وجوب میده، نه فتوایی به ند میده، نه فتوایی به اباحه میده، فتوا نمیده. اما تو عمل برای مقلدینش، برای این که حیران نباشن، چی میگه؟ اصل جاری میکنه. قاعدتا اصل چیه؟ میریم جلو میریم توش چی در میاد، بالاخره شک دارد که این امر اینجا تو وجوب استعمال شده، یعنی امر به شیء مع المنع من الترک، یا نه صرف امر به شیء معنی ترخیص. خب وجوب میدونید که یه چیز اضافه تریست، وقتی شک داریم تو وجوب یک چیزی اصل عدمشه دیگه، همون چیزیست که قبلا هم گفتیم اصل براءت مصدش کجاست؟ هر جایی که شک در اصل تکلیف داریم. اینجا هم مصلحت شک داره در اصل وجوب، آیا اضافه تر از سی تا وجوبی که تو اسلام هست این سی یکمیش هم که حالا اینجا امر اومده، آیا اینم وجود داره یا نه؟ اصل عدمشه. این به خاطر اینی که از نظر فتوایی نتوانست فتوا بدهد که امر آیا حقیقت و مجاز است، این دوتا معناش وجوب و ند، آیا حقیقت و مجاز اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی. خلاصه این بحث این شد که که ما نمیتوانیم از این سه تا احتمالی که میدیم یک کدام رو ترجیح بدیم. دوم این که اگر ظهور پیدا کرد در یه جایی، ظهور برای ما مبارکه و حجته. مثلا ظهور پیدا کرد حقیقت و مجاست، ظهور پیدا کرد شرک لفظی یا شرک معنی، هر جا ظهور بود ظهور حجت. که در زن
احتمالی که فرمودن تو باب
وضع
ظهور
بحث استعماله. خب همین دیگه، فرق نمی کنه. ما نتوانستیم فتوا بدیم تو مقام وضع، توقف میکنیم میگم تا ظهور پیدا نکنیم نمیتونیم بگوییم که این کلمه امر در اینجا وجود ازش فهمیده میشد یا استحباب یا چیه. پس نتونستیم بگیم. خب حالا تو مقام عمل شون گید استعمال، ما استعمال نمیگیم. تو مقام عمل مکلف چکار بکنه؟ اصل عملی جاری میکنه، مستحب برش اصل عملی جاری میکنه. اصل عملی اینجا چیه؟ شک در مکلف و بهکه نیست که، شک در اصل تکلیفه. یعنی تکلیف به وجوب داریم اینجا یا نه؟ اصل برات جاری میکنه، به مقلمینش میگه نخه همچین وجوبی اینجا نیست. این هم نکته سوم. منطقه ایشون نظر مبارک خود آخون اینه که بعید نیست که ظهور در طلب داره، تو بحث طلبش هم میگن ظهور داره، اما طلب به معنای وجوب نه. آیا معنای ندبه؟ میگن اینجا شد دیگه، ما هیچ کدام از اینا رو نمیتونیم بیان بکنیم. نه اتفاقا قدر مشکوکه، قدر متیقن ضعیفترشه، یعنی خواستن بله استحبابشه قدر متیقن، اما وجوبش نه. ممکنه پایین تر از استحباب هم بگیم، بگیم اباحه است در مقابل دفع حذره. حالا اینا توش حرف هست، اما اگه گفتیم ظهور داره در خواستن، دیگه در اینجا ترجیح یکی از دو طرف وجود داره، چون ترجیح داره میگه میخوام ازه. منطور میخوام اینه که آیا من از ترکم داره که بعد ما آخذش بکنه، عذابش بکنه؟ این دلیل میخواد. اگه نبود قدر یقینیش همون استحباب بشه، ترجیح احد طرفین میشه در همین حد. این یک جهتی بود که خب خیلی بحث شد و فایدم خیلی برامون داشت، اما نهایتش فایده عملی برام پیدا کردیم، از نظر فتوایی نمیشه کاری بکنیم. جهت دوم بحث اعتبار علوه، خیلی بحث تو شده. آیا آمر شرطش تو امر اینه که قلوب داشته باشه یا نه؟ چند تا نظر هست. نظر خود صاحب کفایه اعتبار علوه، آمر باید قلوب داشته باشه نسبت به طرف مقابل تا بتونه امر بکنه. بعضی دیگه نظرشون استعلاءه. خب استعلاء چیه؟ اینه که یک کسی سقوطن مقامش پایینه، اما خودشو بالا میگیره دستور میده، اینم میگن استعلا. که علو نیست، منها باید بکنیم، استعلای بدون علو، این منظوره. چنانچه گاهی عکسش علو هست اما خفض جناح میکنه، یک کسی واقعا بالاتره اما دستور نمیده، تا بهش میگن آقا دستور میدی به پایین دست خود پایین دستیه، میگه اگه دستور بدی من میرم انجام میدم. اون که بالاتر علو داره ثبوتنا، اما میگه خواهش میکنم، من استدعا میکنم ازتون، دعوت میکنم شما را به پیشنهاد من، اگه میدید اینطوری خفض جناح میکنه. آیا اگر علو بود خفض جناح کرد، آیا امر هست یا نه؟ آیا اگه استعلا بود اما علو نبود آیا امره یا نه؟ اینا آخون قبول ندارن، اینا قبول ندارن. ما نظرم فرق میکنیم با صاحب کفایه، یه مقدار باید حرف بزنیم. لذا همچین دو قسم هم نیست، با گاهی علو و استعلا با همه، اینا اصلا صاحب کفایه مطرح نمی کنن. با اینا رو باید مطرح بکنه، یعنی یکیسه هم علو است هم استعلاه، گاهی علو است اما استعلا نیست، خفض جناح میکنه. گاهی استعلا هست علو نیست، یعنی پایینه اما خودشو بالا میگیره دستور میده. و گاهی هم یه چیز دیگه هم بگم که این امروز برای من خیلی اتفاق افتاده، تو اصول نیمده این بحث، و اونی که گاهی کسی مدیر رئیسه، به خاطر جایگاه مدیریتی علو داره نه به خاطر کمالاتش. این خیلی اتفاق افتاده که مثلا فرماندار استان اما سنش هم کمه، چون استان داره جایگاه قانونیش بالا چکار میکنه؟ دستور میده. پس علو لازم نیست حتما یک کسی از نظر علمی بالاتر باشه، از نظر سنی بالاتر باشه، اینم یه علوه. بله، که تا دیروز این نبود. حالا من مقابلش هم خدمتون میگم، بیادا بعضی ها ممکنه بیان اینجا تعجب کنن که ما چه دقت و قوری داریم توی مباحث میکنیم. عکسش ملک محبوس، ببینید جایگاه داشت اما حبسش کردن، گرفتن زندانشون، میتونه ام بکنه؟ ببینید علو داره دا ملکه، اما فعلا یه کودتایی شده نخوندش تو زندان هیچی. ببینید اینا از بحثایی که باید روش مطرح بشه. بله استعلای بدون علو رو آخون یه نکته ای بیان میکنن که ایشون قبول ندارن، میگن اگر یه مثلا بچه به پدرش دستور میده چون استعلا میکنه خودشو بالاتر میبینه، آخون اینا قبول ندارن امره، و میگن اگرم مذمتش میکنن و میگن چرا دستور میدی به پدرت، به جهت امر کردن به پدر نیست، مذمتش به خاطر چیه؟ استعلاشه. میگن چرا خودتو بالاتر از پدر، میگن چرا حرمت خودتو قائل نیستی، تو جایگاه در جای نیست که دستور به پدر بدی. عرض من اینه، اینا را کفایه رو دقت بکن، اتفاقا میگم همین فرمایش آخون استدلال برای علیه خود ایشونه، و اونه که این بچه اگه مذمت میشه اتفاقا دلیل بر اینه که این داره امر میکنه، اگه امر نمیکرد و خواهش میکرد که کسی بهش مذمت نمیکرد، که چون داره امر میکنه مذمتش میکنه، میگن او داره چیکار میکنی؟ داره به پدر دستور میدی. آخون میگن چون مذمتش میکنن دلیل بر اینه که این امر نیست، و مذمتش میکنن که چرا استعلا میکنی. بنده عرضم اینه که اتفاقی این دلیل بر اینه که امر هست و به خاطر امر دارن مذمتش میکنن، اگه امر نبود و استدعا بود که مذمتش نمیکردن. این بس یه جزئی دیگه ادامه دارد که چون وقت گذشت، حالا من این جزئی شد دیگه فرض خدمتتون عرض میکنم. صلی الله علیه و
آله.